نظرسنجی که تلویزیون رژیم صهیونیستی کرد بیش از 30% مردم اسرائیل یعنی شهروندان جعلی، ملت جعلی اسرائیل، اشغالگران گفتن دیگه اسرائیل جای زندگی نیست، بابت بریم. تو همین جنگ اخیر غزه 800 هزار نفر بساطشون رو جمع کردن، از اسرائیل رفتن و دارن میرن. مهاجرت شدید معکوس، اینا یعنی فروپاشی رژیم صهیونیستی. جهان تغییر کرده و به نفع ما تغییر کرده و انقلاب اسلامی امروز ابرقدرت منطقه و یکی از چند قدرت بزرگ سیاسی، ایدئولوژیک و حتی نظامی جهان شده. ما باید در چند دهه آینده به لحاظ علمی و اقتصادی هم جزو قدرت‌های جهان باشیم. اون تا ابرقدرتی که دنبال امپراتوری و امپریالیسم و استثمار و قارت بقیه نیست، مثل اینا، یک ابرقدرتی که در خدمت به خلق‌ها و محرومین و مستضعفین جهان باشه، در دفاع از مسلمین و محرومین، این کار بسیار بزرگی است. بخش خیلی مهمی از این حرکت بخش فرهنگ و مدیریت فرهنگی است در داخل و در خارج. ما فعلا داریم راجع به مدیریت فرهنگی صحبت می‌کنیم با این اصل، با توجه به اینکه اون چی که به نام فرهنگ رقیب ما بوده که در این 150 سال فرهنگ حاکم بر اروپا و آمریکا و جهان شده و الان ضربه پذیر مشروعیتش زیر سوال رفته، محبوبیتش زیر سوال داره میره، اقتدارش زیر سوال رفته و انقلاب اسلامی با فرهنگش عملا یه فرهنگ اپوزیسیون در سطح جهان مطرحه. اونا پوزیشن حاکمن، ما الان اپوزیسیونیم. اپوزیسیونی که قوی شده و بخشی از جهان رو از سلطه اونا خارج کرده. بنابراین مسئله فوق العاده مهمه. اولا باید اون رقیب رو یا دشمن رو شناخت. این تفکری است که خودشون طبق تاریخی که برای فرهنگ و فلسفه و دین در غرب نوشتن، طبق تاریخی که خودشون نوشتن، تا قرن 16 17 مسیحی بودن، در قرن 18 بیدین شده. این گفتمان حاکم، نه اینکه مردم مغرب همه بیدین شدن، با مردم ما کار نداریم. هژمونی حاکم اونا که تصمیم گیران عرصه عمومی و حوزه امر پابلیک هستن، اونا، یعنی دین از صحنه حاکمیت و مدیریت کنار رفته. در قرن 18 بیدین شده، در قرن 19 ایدئولوژی های مادی بشری، انواع و اقسام ایدئولوژی های غیر دینی یا ضد دینی رو ابداع کرده، اختراع کرده، چپ و راست، مارکسیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، چی اینا رو تو صحنه عمل آزموده. محصولش در اواخر قرن 19، در محصولش در قرن 20، به خصوص تو قرن 20، دو تا جنگ بزرگ جهانی اروپایی بوده، یعنی جنگ بین خود قدرت‌های غربی بر سر تصاحب غرب و تصاحب جهان، که در این دو جنگ ده ها میلیون کشته شدن از خود غربی ها به دست خودشون و میلیون ها نفر غیر در قاره های دیگه در راه منافع اینها قربانی شدن و حالا به شکل های مختلف و بخشش صداش هم در نیامده. یعنی اینا ملت های دیگه مثلا انگلیس ها میامدن هند رو قارت میکنن، بعد نزدیک 1 میلیون سرباز هندی رو برمیدارن با اونا باز میرن کشورهای دیگه رو میگیرن. اینجوری یعنی خودشون خیلی هزینه زیادی نمیدادن، مدیریت میکردن امکانات مختلف جهان رو به نفع خودشون علیه ملت های دیگه. حتی انگلیس‌ها وقتی به ایران حمله کردن با سربازای اکثرشون سربازای هندی بودن و قربانیایی که ما تو جنگ دادیم که اسمش هم نیست، اصلا ملت خبر، خودمون هم خبر نداریم، اینجور سانسور شده. مثلا تو جنگ اول بین الملل اروپایی، شما نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، ظرف 2-3 سال نزدیک نصف ملت ایران از گرسنگی مردن. یعنی از 1917 تا 1919 بعد جنگ بین الملل اول، اون حول و حوشا ملت ایران نزدیک 20 میلیون جمعیتش بوده، نزدیک 9.5 میلیون تا 10 میلیون از مردم ایران در اثر قحطی مربوط به جنگ کنار خیابونا مردن. هولوکاست واقعی، واقعی ترین هولوکاست، کثیف ترین هولوکاست، تو جنگی که ایران بی‌طرف بوده. ارتش انگلیس، متفقین غربی آمدن و تمام سیلوهای گندم، غذا، نان، گوشت، همه چی هر چه بود برداشتن و غارت کردن بردن و با این طرح انگلیسی که در کشوری که بی‌طرف بود یک قتل عام تقریبا 10 میلیونی صورت گرفت که این هنوزم جزو اسناد سری انگلیس، جزئیاتش پخش نمی‌کنن چون بعضی از اسناد سیاست خارجیشون رو بعد از مدتی منتشر می‌کنن، بعضی رو هرگز منتشر نمی‌کنن و نکردن، از جمله اینو. یه جاهایی یه گره‌ای دادن، یه چیزایی از دستشون در رفت که اسمش هم گذاشتن دنیای جدید و عملا اون چی که به نام مدرنیته و تمدن مدرن خوانده شد به این قیمتا تهیه شد. یعنی اگر 4 تا شهر مثل لندن و پاریس و واشنگتن و اینا ساخته شد، آباد شد، نیویورک و اینا، چشم دنیا نشون دادن، ببینید خیابونا، ساختمونای ما رو ببین، چی و امکانات رو ببین فلان، هرگز اجازه ندادن فرهنگ از کجا آورده ای مطرح بشه که نه از کجا آوردیم. شما تمام دنیا پنج قاره رو یا قتل عام و هولوکاست کردید یا غارت و چپاول کردید، هنوزم دارید میکنید. تمام یعنی 95% جنگ های جهان در این 100 سال گذشته یا مستقیم اینا حضور داشتن، همین 3-4 تا کشوری که عضو شورای امنیتن اسم خودشون میذارن جامعه جهانی، 4-5 تا کشور غارت کرد، یا غیر مستقیم در جهت منافع خودشون این جنگ ها رو مدیریت کردن. همین الان هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، تو چندین کش اشغال چند کشور اسلامی و چند تا جنگ و جریان تروریست و چپ و راست و اینا حضور دارن دیگه. اصلا منافع ایناست، از جنگ صدام عراق با ما بگیرید تا جنگ های مختلف، تا قضیه لبنان، اشغال عراق، افغانستان، قضایای سودان، قضیه های لیبی، بعد الان سوریه فلان، اینا اصلا اینا همه جا دیکتاتورهای وابسته به خودشونو گذاشتن، غارت، شکنجه، دیکتاتوری، سکولاریسم. از اون طرف هم شعارهای قشنگ حقوق بشر، آزادی، دموکراسی، اینا این اصلا روششون. خب در قرن 19 و 20 که قرن انکارهای بزرگ و لجوجانه بود تو عرصه مفاهیم الهیاتی و معنوی و معرفتی، بعد از اینکه گفتن ما همه چی رو گذاشتیم کنار، بعد بعضی از متفکران در حوزه‌های مختلف هم انسانی اجتماعی یا فیلسوفان فرهنگ گفتن که ما خب به چی دست پیدا کردیم راستی؟ حالا بحث مسائل نظامی اقتصادی تبدیل شدیم به قدرت‌های اول جهان و این حرفا، تمام نهادهای بین المللی از نهاد حقوق بشر تا نهاد آژانس اتمی هسته‌ای تا نمیدونم همه اقسام این نهادهای بین الملل، همه رو ما داریم کنترل میکنیم، هر جا منافع ماست اینا رو باد میکنیم، هر جا نیست بادش رو خالی میکنیم. درسته ما توانستیم اقتدار مادی ایجاد بکنیم، فرهنگ مادی خودمون هم در این 100 سال هم در اروپا و هم در یعنی خود غرب و هم در جهان حاکم کردیم. مردم غرب هم میدونید تا 100 سال پیش این همه فساد نبود در غرب، حتی زنان غربی محجب پوشش داشتن، اصلا مفهوم برهنگی، نمیدونم زنا، همجنس بازی، این کسافتکاری ها، اینا اصلا تا 100 سال پیش نبود اینقدر، تو اینا تو حاشیه بود مال اقشار فاسد و لجن. اینا تو همین 100 سال این فرهنگ که آمد پدر خود مردم غرب هم در آورد. الحاد، شکاکیت، خودمحوری است، عرض شود که منفعت طلبی، لذت پرستی، نسبی گرایی تو همه حوزه ها و اصالت دنیا. یعنی قبل از همه فرهنگ دینی مردم غرب رو نابودشون کرد، بعدم بقیه بشر رو داره قربانی میکنه. کی منکره که محتوای رسانه ها، نه ذات رسانه، چون بعضی فکر میکنه اینا مسئولش ذات رسانه است، محتوای رسانه ها از ماهواره و نمیدونم اینا بگید هم توی حوزه های اینترنت و شبکه های اجتماعی و فیسبوک و فلان و اینا که اصلش هم فرصت هم تهدیده، اما چون محتواش توسط اونا داره مدیریت فرهنگی میشه عمدتاً نرم افزارش، چقدر خانواده ها رو متلاشی کرده و داره میکنه. در انگلیس من خوندم که این بعد از اینکه ارتباطات شبکه‌های اجتماعی خیلی راحت شد و ارتباطات خیلی راحت و نسبی شد، طلاق و فروپاشی خانواده ها و خشونت ها بیشتر شده، چه برسه به کشورهای دیگه. اما تو یک ملت اگه قوی باشه، تربیت فرهنگی شده باشه، ابزار فساد هم در اختیارش باشه، فساد نمیکنه. ولی خب واقعیت اینه که چند درصد مردم ماها اینجوری هستیم، یه اقلیتی همیشه اینطورن، اکثریت بسته به اینکه امکاناتی برای گناه و فساد و ثواب در اختیارشون باشه یا نباشه سبک زندگی تغییر میکنه دیگه. البته راه حلش هم نفی مطلق و تعطیل و احاله دادن به ذات رسانه و ذات تکنولوژی و همه ذاتش خرابه، ذاتش سکولاریستی، اینا نیست، هم به لحاظ تئوریک غلطه هم به لحاظ عملی هیچ پیشنهاد مثبتی درش نیست جز فرار از صحنه. اما واقعیت اینه که وقتی یه ابزاری آمد که هم امکان رشد هم امکان سقوط درش هست، اونی که راحت تره رایج تره و همیشه چه اون ابزار باشه چه نباشه، سقوط و انحطاط راحت تر است از رشد و ارتقا. ولی وقتی ابزار باشه هم رشد رو به ذریعه تصاعدی میده هم انحطاط رو. با توجه به این سه تا گزاره‌ای که عرض کردم محصولش خب عملا روشنه، اگه مدیریت فرهنگی نتونیم بکنیم ما ضربه میخوریم. مدیریت فرهنگی یعنی یک، نرم افزار تو قوی کن که هر جا سخت افزار آمد ضرر تو بیشتر از استفادت نباشه، نحوه آمد و رفت و گسترش سخت افزار رو هم مدیریت کن، چنان که در خود غرب هم سخت افزار هم نرم افزار مدیریت میکنن متعاد در راستای ایدئولوژی و منافع. ولی یه نکته اینا پی بردن که این نکته بعد گفتن سریع، گفتن ما عملا تو قرن 18 و 19 یک پروژه‌ای رو شروع کردیم که در پایان قرن 20 میلادی داریم نتیجه‌اش رو می‌بینیم، و اون اینکه همه چی رو، همه مبانی ارزش‌ها انکار شد، عملا روح خودمون رو به قتل رسوندیم. ما یه خودکشی بزرگ فرهنگی انجام دادیم. یعنی دیگه وقتی که اخلاق و خانواده و تقوا و اینا، حتی از نوع مسیحیش، حتی از نوع بوداییش، اینا رفت به حاشیه و حذف شد، گفتی بابا همه چی مسخره است، همه چی مفت، حرف مفته، دیگه بازسازی امکان نداره به این راحتی ها. مثل یک ظرف شکسته ای که بند بزنی مثل اولش کنی نیستش، وقتی رفت به آسانی بر نمیگرده. وقتی یک جوامعی به وجود آمده امروز که تا 70-80% بچه ها پدراشون نمیشناسن، دیگه به راحتی نمیتونی این نسل رو بعدن درستش کنی. وقتی برهنگی و همجنس بازی و فساد و اینا عادی شد، بلکه ارزش شد، در رأس فهرست حقوق بشر قرار گرفت، علامت آزادگی و روشن فکری شد، دیگه تو به راحتی نمیتونی دوباره همین جامعه خودتو برگردونی به 100 سال 150 سال قبل خود غرب که فحشا درش ارزش نبود. حالا این سوال اونجا مطرح شد که ما امروز داریم فهمیدیم که اضطراراً احتیاج داریم به اعتقاد داشتن به چیزی، در حالی که دیگه به چیزی، به هیچی اعتقاد نداریم، فقط به اینکه چه کن خوش باشه، چه کنیم بیشتر خوش بگذره، لذت بیشتر، به هیچی دیگه اعتقاد نداری. با این روندی که توزیع مبانی فرهنگ در 150 سال گذشته در غرب طی شد، و خب همون رو دارن جهانیش هم میکنن تو رسانه ها و اینا. یعنی شما ببین، من نمیخوام همه چیز رو بگم مسئولش غربی ها یعنی اینا، ببخش مهمش ضعف فرهنگی خود ماست، و الا زمان شاه که همه این فسادا بود و انقلاب شد. شما نسلی هستین که بعد انقلاب متولد شدین، ما قبل انقلاب متولد شدیم. زمانی که ما میرفتیم مدرسه، دبیر مدرسه راهنمایی و اوائل دبیرستان، گاهی تو مدرسه های ما بخش مهمی از بچه ها علناً مشروب میخوردن، دوست دختر داشتن. معلم ما سر کلاس میامد بگفت تجربه های دوست دختر با دوست دختراتون رو تعریف کنین، که ما تو متاسفانه چون توفیق نداشتیم مسخره میکردن. نصف بچه های دوست دختر رو اینا نداشتن، دروغ میگفتن، میمونه از دروغ خاطره تعریف میکردن که معلم نمره بده. یه عده هم صادق بودن، واقعا دوست دختر داشتن، واقعا هم توضیح میداد. خب این فرهنگ بوده، مشروب فروشی، فاحشه خانه اصلا عادی بوده تو خیابونا، زن با حجاب به اون صورت نمیدیدی، دوست دختر پسر یک مسئله عادی بود. تو این فرهنگ که این فیلم های پورنو رو گاهی تو سینما میگذاشتن که ما تو خیابون رد میبینیم مینوشته ورود زیر 18 سال ممنوع، همین میگفتیم میشه بریم ببینیم چیه که این میگن زیر 18 سال ممنوعه. ای خب تو این فرهنگ بوده، بچه های انقلاب کار خودشونو کردن، حرکت خودشونو کردن، آمدن انقلاب شد، بعد همین بچه ها خیلیشون آمدن تو جبهه ها، او فعالیت های جهادی بزرگ که امروز مسیر جهان رو تغییر داد، الگوی قرن بیستومی جهاد و شهادت، یک نسل تربیت شد لابلای فساد تو وسط همه این مفاسد. بنابراین وقتی اون موقع شد یک همچون بچه های شهادت طلب، الان که حتما میشه، من نمیخوام بگم آی فساد آمد، غرب آمد، همه رسانه آمدن، دیگه تمام شد، تهاجم فرنگی کلن پیروز شده و ما نابودیم، هرگز. ما الان داریم تهاجم فرنگی به اونا میکنیم، مثلا این تحولاتی که تو جهان ایجاد شده تهاجم فرنگی ما به اوناست. ما فرهنگ دیکتاتوری های سکولار و فرهنگ غرب رو در کل جهان اسلام بردیم زیر سوال، ما تهاجم کردیم، خورد کردیم، دژهای اینها رو شکستیم، نفوذ کردیم. من حالا به داعش و اینا کار ندارم کیا دارن رهبریشون میکنن، ولی اینا چند هزار کسایی هستند که از اروپا و آمریکا پاشدن آمدن به اسم حکومت اسلامی، دولت اسلامی. حالا سرشون کلا میره اتاق فرمان، باز خود صهیونیست ها و غربن بازیشون میدن و کار ندارم. اینا همه آثار غیر پیدا شدن یه اصلا یه همچی تیپایی جزو انعکاس ها و آثار انقلاب اسلامی. اصلا کسی تا قبل از انقلاب ما به مذهبی بودن افتخار نمیکرد، مذهبی بودن ننگ بود. حالا طرف تو آمریکا اروپا دومن ریش میذاره تا اینجا، دختره هم خودش اصلا اونجا به دنیا آمده پوشیه میندازه. این یعنی تهاجم فرهنگی ما به غرب، موفقیت های بزرگی به دست آمد. ولی در این حال اینم حواسمون باشه که اگر فرهنگ به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری درست مدیریت نشه، وقت فرصت ها تبدیل میشه به تهدید ها، یعنی تهدید ها غلبه میکنن بر فرصت ها. خب حالا داره میگه ما اعتقاداتمون از دست دادیم، دیگه به هیچ چی نمیتونیم اعتقاد داشته باشیم، احساس میکنیم احتیاج داریم به اعتقاد داشتن، به چی مهم نیست، ولی به یک امر غیر مادی. و الا غرق در مادیات هم که بشی برات آرامش نمیاره. انواع بیماری های روحی اعصاب، اگه کسی کلن معنا عالم معنا رو انکار کرد و در بهترین امکانات مادی قوت خورد، مطمئن باشید به زودی دچار افسردگی میشه، چون که بیشترین خودکشی ها تو مرفه ترین کشورهای غربه. میگه آقا ما به یک امر غیر مادی احتیاج داریم. حالا بعضیا پیشنهاد کردن یک مسیحیت بازسازی شده، بعضیا رفتن سراغ ایدئالیسم مثلا آلمانی و امثال اینها، مثل جریان های هایدگر و امثال اینها و رویکردهای دیگه اش، بعضیا پناه بردن به بودیسم شرقی هندی و بعضیا به هر خرافه دیگر. میل به معنویت به معنی بازگشت نه به مسیحیت است نه به دین، چون دیگه امکان این بازگشت بعد از خراب کردن پل‌ها پشت سر دیگه نیست، ولی احتیاج به این بازگشت هست و احراز شده. این اتفاقیه که اون طرف داره میفته و افتاده و به این چه رسیدن که آقا ما متافیزیک دینی رو انکار کردیم، حذف کردیم، گذاشتیم کنار، بیان بجاش درام بگذاریم، صورتک‌های رمانتیک، رمانتیسیزم رو بگذاریم به جای متافیزیک دینی. یه معنویت ساختگی، ترکیبی از مذهب و سکولاریسم، معنویت سکولار، معنویتی که احتیاج مبتنی نباشد به لحاظ معرفتی بر مبدأ و معاد و خدا و قیامت و پیغمبری و انبیاء و شریعت و این حرفا، ولی یه معنویتی باشه آسان راحت. ما داریم گاهی بالا میاریم از فرط لذت مادی، افسرده شدیم، احساس پوچی میکنیم، این به ما یه آرامشی ولی مصنوعی موقتی تزریق کنه، کپسول معنویته نه خود معنویت. یعنی معنویت ستیزی افراطی جاشو داده میده و داده به معنویت تراشی خرافی، انواع خرافات به جای معنویت الان مطرحه. این یک مسئله. قبلش هم تجربیاتی داشتن، مثلا در پوزیتیویست‌های قرن 19 و 20 در غرب که گفتن اصلا دین و معنا و اخلاق و همه چی کشکه و چرنده ساختگیه، ما چون مادی نیست. بعد از مدتی که مثلا تو قرن 18 یک دین ستیزی مطلق گرا رو تجربه کردن و تو قرن 19 شروع کردن یک دین پوزیتیویستی رو بازسازی کردن، ترکیبی از مناسک دینی با معارف پوزیتیویستی. این اتفاقی بود که افتاد، یعنی یک دین جدید با مبانی ضد دینی مونتاژ شده ساخته بشه و تحویل بشه، بعد هر طور میتونه به سعی کنه زندگی بی‌معنا رو، زندگی که ما بی‌معناش کردیم، دوباره هدفدار و معنادار کنه، یک جنبه هیجانی و دراماتیک بده به زندگی به طور مصنوعی. یعنی وقتی بعد از معنویت زدائی تو معرفت شناسی مادی دیگه زندگی دیگه جالب نیست، هیچ حتی هیجانی دیگه درش نیست، فقط ارضاء غریزه است و انگیزه کمیاب شد، انگیزه برای هر کاری کمیاب شد. بعد از دو سه قرن سکولاریزاسیونی که اول تدریجی و پنهان و چند لایه بود، بعد علنی و عریان و خشن شد و افراطی، حالا سعی میکنن تو این چند دهه اخیر به کمک خرافات هم که شده برای خودشون به جای متافیزیک دینی درام بسازند. یکی از چیزایی که تو این قضیه ازش استفاده کردن تو حوزه علوم اجتماعی به طور خاص و علوم انسانی به طور عام بود، که حالا شما بخشتون تخصصتون هم تو این رشته هست درس میخونید، به این قضیه توجه کنید که علوم اجتماعی، علوم انسانی و انسانشناسی سکولار به عنوان مبنای این نوع نگاه به انسان و رفتار انسانی و اجتماعی و توصیف‌ها و توصیه‌هاش عملا تخریب‌هاشو کرد تو قرن 19 و 20، ولی قدرت درامسازی نداشت، چون نگاه مادی کرد به انسان. تو روانشناسی، روانشناسی منهای روح، روح الهی، روح الله، این رو موضوع بقرار داد. تو جامعه شناسی، جامعه انسانی منهای فطرت الهی و غایت الهی رو مطرح کرد. تو تعلیم تربیت هدف گرفت فقط ساختن یک شهروند لائیک دموکرات برای جامعه سنتی، یعنی یک کارگر که فقط آچار بچرخونه، مثل فیلم کمدی عصر جدیدی دیدین مال چارلی چاپلین که هی میپیچونه بعد دیگه فلسفه وجودیش فقط پیچوندن آچاره. بعد میاد جلو طرف دماغ طرف میبینه، نوک دماغ او رو میپیچونه، میره جلو گوش او رو میپیچونه، همه چی رو اینجوری میبینه. یعنی اصلا این محصول یک فیلم بسیار زیبای انتقادی بود که نشون بده تعلیم تربیت آموزش پرورش و علوم اجتماعی که بر مبنای نگاه صرفا مادی شکل میگیره تکریم انسان نکرده، کرامت انسان رو حفظ نکرده، انسان رو تبدیل کرده نه حتی به حیوان بلکه به ماشین، بدون فکر، بدون احساس، بدون انگیزه، یه ماشینی که نفس میکشه. یعنی به جای که ماشین در خدمت انسان باشه، انسان خادم ماشینه و جزی از ماشینه، یک قطعه از ماشین میشه. این نگاه هاشون رو شما بهش توجه بکنید، ریشش برمیگشت به همین که علوم انسانی اجتماعی، که البته من تذکر بدم در علوم انسان اون چی که به نام علوم انسانی غرب ترجمه میشه یا عالم گزاره های درست عقلی و تجربی وجود داره که ربطی به سکولاریسم ندارد. ما و شما هم که بخوایم به عنوان بخوایم مسلمانانه نظریه پردازی کنیم تو علوم اجتماعی انسانی، تو خیلی از این گزاره ها اشتراکات داریم، مثلا دو تا چهار تا اسلامی و سکولار نداره. یک مفهوم 100% عقلی، یک مفهوم عینی تجربه شده باشد، در همان حدی که عقل و تجربه اعتبار دارن هر کدام، در همون حد اسلام قبول داره. اما بحث ما اینه که یه عالم گزاره ها و پیش فرض ها و نتیجه گیری ها و توصیف های ایدئولوژیک و توصیه های مادی و ایدئولوژیک وارد علوم انسانی اجتماعی شد که اینا نه مبنای عقلی داره و نه مبنای تجربی داره، نه با عقل اثبات شده هیچ وقت، نه با تجربه حتی تایید شده یا قابل تایید بوده. اینا رو ترکیب کردن، گزاره های عقلی تجربی رو ترکیب کردن با گزاره های ایدئولوژیک مادی که اونا هیچ وقت دلیل هم نداشته، اینا خرافه های مدرنن به جای خرافه های قدیمی، خرافات مدرن به جای جدید، به جای خرافات قدیم. ما با اونا مشکل داریم، نه ما، اصلا انسان با اونا مشکل داره. و به همین دلیل هم اینا علوم انسانی به خصوص علوم اجتماعی رو به تدریج توی 150 سال از مبانی دینی و حتی مبانی فلسفیش جدا کردن، چون گفتن تو حوزه دین و فلسفه و مفهوم سازی های کلی و اینا که به مقولات متافیزیک ارتباط پیدا میکنه اصلا هیچی نمیشود گفت یا نباید گفت یا اصلا فایده ای نداره، اونا رو گذاشتن کنار. حتی علوم انسانی رو از فلسفه علوم انسانی تفکیک کردن، گفتن آقا تو فلسفه علوم اجتماعی هر چی میخوای بگو بگو، اصلا ما با اونا کار داریم، ما از علوم اجتماعی بدون فلسفه علوم اجتماعی، یعنی فقط تجربی، ابزاری، فایده گرا، سود محور، فقط اینجوری نگاه میکنیم به قضیه. خب تو این 150 سال به همین دلیل ادعای علوم اجتماعی از جمله توی جامعه شناسی فرهنگ، چون این چیز داریم به نام روانشناسی فرهنگ، جامعه شناسی فرهنگ، از جمله توی حوزه ها اجباراً بسیار کوچکتر، تجربیتر، شخصیتر و محدودتر شده، اجباراً کوچکتر شده، سوالات بی جواب بیشتر شده، سوالات کلی و فلسفی بی جواب میمونه توی دستگاه، اختلافات بنیادین درش بحرانی تر شده و به لحاظ روش شناختی هم متشدد تر شده هرچی جلو آمده، به خصوص توی 60 سال اخیر. تمام سلسله مراتبی که اینا برای علوم تعریف کردن، که علوم اگه بخوایم مراتبش رو تعیین کنیم کدوما مقدمن کدوما مؤخرن، همه رو توی قرن اواخر قرن 19 و اول قرن 20 عمدتاً بر اساس پیشفرض‌های پوزیتیویستی تعریف کردن. مراحل پوزیتیویستی سگانه‌ای که دوستان دیدین دیگه، آگوست کونت به عنوان پدر هم پوزیتیویسم هم جامعه شناسی هم اومانیسم به مفهوم خاص میگه دیگه، علم و معرفت سه دوره داشته، یه دوره دینی بوده، بعد پیشرفت کرده، فلسفی شده، غیر دینی شده، بعد باز پیشرفت کرده، دیگه فلسفی هم نیست، فقط تجربیه. این پیش فرض پوزیتیویستی تو حوزه معرفت شناسی است، یک پیش فرضی است که به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ اپیستمولوژیک غلطه، اشکالات متعددی درون خودش و تناقض‌هایی داره لاینحل، که اینا عملا بعدها بهش رسیدن. یک پیش فرض اثبات نشده و نادرستی بود و اشکالات اساسی داره به لحاظ معرفت شناختی و منطقی، ولی خیلی تأثیر گذاشت تو حوزه فرهنگ سازی، فرهنگ، فرهنگ خواص، فرهنگ توده ها و رسانه های فرهنگی. اینا پیش فرضاشه، اینا مبانی تئوریکه. به این قضیه متاسفانه کمتر توجه میشه و مراحل سگانه ای هم که برای پیشرفت تاریخی و تکامل به اصطلاح علم و معرفت و فرهنگ بشری و اجتماعی تعریف کردن، یه پیش فرض نادرست دیگه بود به لحاظ علم و اجتماع، پشتوانی استدلالی نداشت. حالا من دیدم بعضیا میگن اصلا ایشون مشکلات شخصی روانی هم دیدم بعضی مقالات، حالا من اصلا از این زاویه وارد نمیشم، مثلا راجع به خود آگوست کونت ایشون دچار روان پریشی و آشفتگی روانی بود، یعنی مدتی اصلا دیوان، چند بار دیوان خانه بستری شد، حتی خودکشی کرد. و کسانی که یه همچه افرادی که خب تکلیف خودشون با زندگی معلوم نبود. ایناش این پدر جامعه شناسی غرب شد. فروید به عنوان بزرگترین نظریه پرداز توزیع روانشناسی، زندگی نامش رو بخونید چه مشکلات شخصی داشته، از دوران کودکی مثلا تجاوزهایی که به اینها میشده و مسائلی که توی خانواده ها گرفتاری که بعد وقتی که از عقده اودیپ و مسائل جنسی حرف میزنه میگه دختر بچه به پدرش و پسر بچه به مادرش نگاه جنسی داره. البته حرفای دیگه هم زدن، حرفای حساب هم زیاد زدن، ولی میخوام بگم گاهی بعضی اومدن اینجوری تحلیل کردن. مثلا ویتگنشتاین قهرمان فلسفه تحلیلی و بعضی دیگه مثلا تو زندگی نامش نوشته این خودش و چهار برادرش هم جنس باز بودن و همشون هم خودکشی کردن. دو تا برادرش خودکشی موفق، خودش ناموفق. معلم سرخونه بوده به دختر بچه‌ها که آموزش میداده و اونا با خشونت‌های جنسی. خب اینا تو زندگی نامه‌شون هست. بعضی اومدن اصلا گفتن آقا این چجوریه که بعضی افراد بیمار اینا بنیانگذار این نوع نگاه به انسان شدن. البته متفکر بودن، نظریه پرداز بودن، ولی بعضیشون میره شاید 20-30% 30-40%شون مثلا بیماری روانی هن. بعضی ها اینجوری تحلیل کردن. من اصلا نمیخوام انکار کنم، میخوام قبول کنم. من از این زاویه به مسئله فرهنگ و فرهنگ سازان غرب در 150 سال اخیر نگاه نمی کنم و نتیجه گیری های عجولانه و بیدلیل اینا که مبنای جامعه شناسی و انسان شناسی مدرن شد حتما تأثیر داشته این مسائل شخصشون درش، ولی من از این زاویه به پریشانگویی های نظریه پردازان فرهنگ در غرب در 150 سال اخیر نمیخوام نگاه کنم و وارد بشم. ولی یک هوشمندی ما و شما باید داشته باشیم که هم تو حوزه مدیریت فرهنگ وارد میشید، هم مشغول بخشتون مشغول علوم انسانی اجتماعی هستید، هم میخواید تو عرصه میدانی به نبرد با این فرهنگ برید، اینو بهش توجه داشته باشین که ما نگاه سیاه‌سفید به علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده از غرب یا به فرهنگ رسانه‌ای غرب یا به فیلم‌های هالیوود یا به ماهواره و شبکه‌های اجتماعی نداریم. من خودم واقعا نگاه سیاسفید ندارم. بسیاری از اینا قابل استفاده در جهت عرصه انقلاب بخشش نیست، بخشش مساوی الطرفینه. اما چون جبهه دشمن تو حوزه سخت افزار و نرم افزار جلوتر از ما وارد صحنه شده و برگ برنده دستش بوده توی 100-150 سال گذشته، صحنه مینگذاری شده است. به آسانی وارد این عرصه ها نمیتونی بشی و سالم بیای بیرون و مخاطب تو درست مدیریت کنی. از وسط یک میدان مینی باید عبور کنید و عبور بدید و این خیلی ظرفیت های مهم، هم روحی اخلاقی میخواد، هم علمی و سواد و مطالعات میخواد، هم دقت و هوشیاری تو حوزه مدیریت فرهنگ در عرصه جامعه. اتفاقی که تو دانشگاه های که اونا میگم به اصطلاح دانشگاه جهان سوم افتاده، حالا مثلا دانشگاه های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، شرق اروپا، اینا که تقریبا همشون یک چرخه بی‌مصرف انگلواری درشون تو حوزه آموزشی در علوم انسانی تشکیل شده که در این یک قرن گذشته، در این دهه های گذشته تقریبا همه نشستن سر سفره چند تا ایدئولوژی قرن 18 و 19 که عمدتا تو 4 تا کشور تولید شد: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. و اسم خودشون اینا گذاشتن جامعه علمی، جامعه جدید، جامعه جهانی، مدرنیته، هر چی میگن راجب اینا میگن، خودشون میگن، اسم هم خودشون گذاشتن رو خودشون، که دعوای کهنه و نوئه. ما جهان جدید رو میساختیم و حرف میزنیم، علم جدید، بقیه همه کهنه. و با همین ادبیات و ایدئولوژی که تبلیغاتی کار خودشونو کردن، آره یکی دو تا کشور اروپایی دیگه هم گاهی سهمی دارن، اونم در ذیل گفتمانهایی ساخته شد که عمدتا تو انگلیس، فرانسه، آلمان و بعد آمریکا با تاخیر، که چون با تاخیر به وجود اومد در واقع اون نماد اروپاست. آمریکا هم اروپاییایی بودن که رفتن اون قاره رو غارت کردن و اشغال کردن و تمدن سازی کردن. عمدتا سر سفره اینا نشستن، تهمانده کهونه اونها رو تو دانشگاه های این 3-4 تا قاره دیگه 100 ساله از هم میقاپن، افتخار بکنن، پوز بدن که کی زودتر قاپید و کی زودتر با رفرنس یا بدون رفرنس اونها رو گفت و برای بر همون مسیر هم دکتری گرفت، بدون که هیچ نقدی بنویسه برای هیچ کدوم از این کتاب ها، نه از موضع منافع و شرایط ملی خودش، اجتماعی کشور خودش، نه از موضع مبانی فرهنگی و مکتبی و ایدئولوژی خودش، هیچ کدوم. افتخار در ترجمه و نقل، و این باعث شد به نام علم و نگاه علمی یک نظام مقشوش اعتقادی ساخته شد، یک جهانبینی ساخته شد که این جهانبینی با جهانبینی دینی اسلامی رابطهش عموم خصوص من وجهه به لحاظ منطقی. یعنی چی؟ یعنی مشترکاتی داره و تضادهایی، تفاوتهایی. تفاوتاش هم دو دسته است. یکی چیزایی است که تو اون فرهنگ امر فرهنگی حساب میشه، تو فرهنگ اسلامی اصلا ضد فرهنگه، و به عکس یه چیزی تو فرهنگ ما فرهنگی است اما تو نظام فرهنگی اصلا امور فرهنگی نیست، جزو مسائل قابل حذفه. بالاخره مراقب باشیم کنار حرفای حسابی که تو علوم انسانی اجتماعی زده میشه، یه مش جزمیاتی هم هست که هیچ دلیل عقلی و نقلی نداره، هیچ دلیل عقلی و اخلاقی نداره، دلیل فلسفی نداره، همینطور از یک رشته علمی به یک رشته علمی، از یک دانشگاه به یک دانشگاه منتقل شده، تو این 100 سال داره منتقل میشه و با برچسب علم، در حالی که ایدئولوژی ان، نه ایدئولوژی های اثبات نشده ان، اصلا خودشون هم با هم هزار تا تناقض و تعارض دارن. و دانشگاه های امثال ما 100 سال مشغول بازخوانی تاریخ پریشان نظریات متضاد گروهی از اظهار نظر کنندگان اروپایی و غربی است، از قرن 17 تا قرن 20 حرفای زدن. ما مجموع اونا رو تاریخش داریم میخونیم، فکر میکنیم داریم علوم انسانی داریم میخونیم، تاریخ و حرفای اونا که خودش هم با هم تناقض داره. همچنان البته باید خواند، ولی باید نقدم کرد، باید تولیدم کرد تا روشن بشه مرزهای فرهنگ اسلامی و فرهنگ مادی قرن یک قرن اخیر غرب مرزهاش کجاست، شباهتاش کجاست، تفاوت‌ها و تضادهاش کجاست. حالا من دیگه تو بخش اول بیشتر از این ادامه نمیدم و فقط کسانی که حواسشون به این مبانی و این تاریخ و این سیر نزول و سقوط و اینا نیست، گاهی چهار تا کلمه خوندن یه مدرک میگیرن، مطالعات دیگه هم ندارن، هیچ وقت هم اینا رو اصلا قدرت برخورد انتقادی و کریتیکال با اینا رو ندارن، سوادش ندارن، انگیزه و شجاعتش ندارن، ولی همچون تو تیوار یک چیزای از اینا میگن و نتایجی هم میگیرن. مثل اینکه بله آقا مدت هاست اینا این بحث رو که ترکیب جمعیتی ایران جوان شده، جوان میشه، نمیدونم این جوان شدن باعث شده مطالبات نوگرا و تحول طلب و مدرن بشود به این معنای خاص و این لابدی و اجتناب ناپذیره و ما باش اگر هیچ هر نوع برخورده حتی انتقادی بکنیم منشأ یأس و خشونت میشه، باید نگرش دینی رو نسبت به جوانان عوض کنیم، نگرش فلان بیاریم. این برای که اصلا از اینجور افراد شما بپرس نگرش دینی چیست، نگرش علمی چیست به این قضایا، خواهید دید که جز چند تا جمله، چند تا پاراگراف که تو تیوار حفظ کردن چیز دیگه ندارن بگن. خب حالا این بخش سلبی و انتقادی بحث ما که اجمالا روشن بشه جبهه مخالف چی میگفت، چی میگه، چی میخواد و در چه موقعیتی است، نقاط قوتی داشته به خصوص در 100 سال گذشته و الان تو سراشیبی است به اعتراف خودشون، به لحاظ هم فرهنگی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ سیاسی ایدئولوژیک، هم به لحاظ نظامی از قله پایین دارن میان و این طرف خودشون میگن جهان اسلام، انقلاب اسلامی داره میره به سمت قله. یعنی یه قدرت های مثل انگلیس، فرانسه، کیکی دارن میان پایین، یه قدرت های مثل ایران دارن میرن بالا. از این دنیا داره، از چشم دشمن به خودت یه لحظه نگاه کن، داره به ما به عنوان یک ابرقدرتی که تازه در حال تولد است داره نگاه میکنه، تمدن جدیدی داره طلوع میکند. حالا اونا با ملاک های مادیشون هم میگن فقط، ولی همین هم مهمه. تو حوزه مدیریت فرهنگی نظم و برنامه‌ریزی دقیق، ما فکر کردیم میگن گاهی آقا مثلا کار حزب اللهی هیئتی، کار حزب اللهی هیئتی مراد از او اخلاص باشه، چون تو کار بسیجی انقلابی تو جبهه ای که بیاد برنامه بریزه آقا ما انقدر کار کردیم ساعت کار، حالا ساعت کار میزنن، اونجا ساعت کار که نبود تو جنگه، بعد جنگ درجه دادن، ما تو جنگ اصلا درجه نداشت کسی، این خیلی چیز تو دنیا هم چیزی نبوده تا حالا، تو جنگ هیچ کس درجه نداشت، بعد جنگ درجه دادن، تو جنگ ما درجه نداشتیم، هیچ کس تو جبهه به کسی قربان فرمانده، تو فیلمایی که میسن قربان فرمانده گفته فلان، اصلا تو جبهه هیچ کس به هیچ کس نه قربان میگفت نه کسی به کسی فرمانده میگفت، یا میگفت مثلا غلام علی، عباس علی، رضا چیکار کردی، یا میگفت برادر فلانی، برادر تقی، برادر عباس، قربان و فرمانده چیکار کنی، اینا همش کسایی درست کردن این فیلمارو که برای نیدن. اگه منظور از کار هیئتی بسیجی مسجدی حزب اللهی تو کار مدیریت فرهنگ اگه مراد این باشه اخلاص داشته باشی، خیلی گزارش کارم ندادی، ندادی دنبال ما به ازای مادی و امکانات و تشویق و درجه و از حرفا نباشی، خب با اخلاص کار کنی تو سکوت و تاریکی، بله این خوبه، این درسته. اما یه وقتی ما یه اسمای خوب رو میذاریم روی کارهای دیگه، مثلا تنبلی، بی‌نظمی، مسئولیت نپذیری، بی برنامه‌ای، بی برنامگی، همینطور رو هوای کار رو بکن، قبلش فکر نکن، درست تقسیم کار نکن. خیال میکنی هر کاری که گله‌گشاد و نامعقوله و بی‌نظمه و قابل پیش‌بینی نیست، این اسمش بذاری کار هیئتی حزب‌اللهی. شو این دروغ اینا. این فیلم هم که میسازن راجع به جنگ که آقا تو عرض او هم همه با هم اینجوری هیئت سرخپوستی، هیئتی به معنی سرخپوستی اینجوری میرن. اصلا جنگ اینجوری نبوده. ما مثلا ولفجر 8 می‌خواستیم از اروند رد شیم، قواس بودیم. 6 ماه بچه‌ها حداقل شبانه روز مطالعه کردن سرعت آب کجا چقدره، کجا بستر رودخانه وی شکله، کجا یو شکله، کی جز شروع میشه تا مد چند ساعت دقایقش، کی آب پایین میاد، چقدر پایین میاد، وقتی که جزر میشه چقدر از حاشیه چند متر باطلاق میشه، وقتی مده چجوری میشه، سرعت، همه اینا حساب شد. کجاهای اروند کوسه بیشتر هست، کجا نیست، کجا چی، کی مهتابه، کی بارونه، همه اینا محاسبه شد. ما بچه های قواس خدشکن 40 شبانه روز آموزش و تمرین، جنگ مانور نخلستان، جنگ باطلاق، جنگ پارتیزانی، چطوری نارنجک تو نخلستان بندازی، جنگ تن به تن، پا برهنه چطور تو نخلا باید بری، رو جزئیاتش کار کردن بچه ها. قبل از عملیات هر غواصی بسه به وقت باید با دوربین دقیق سنگری رو که باید میزدیم باید دقیق نگاش میکردیم. من یادمه مثلا ما تیم نفوذ بودیم، ما با جلوی غواصا حرکت میکردیم، دو تا سنگر رو منهدم میکردیم، سنگرهای هر جناحین رو دیگه رها میکردیم، باید نفوذ میکردیم، میرفتیم تو عمق دشمن تو نخلستان ها سر یه چهار راست راهی 700 متر پشت خط با بعضی دوستان وای میستدیم. وظیفه ما این بود که افسرهای عراقی میخوان فرار کنن نذاریم، یا اسیر کنیم یا بزنیمشون، و از عقبم تا بچه ها خط و پاکسازی نکردن نذاریم از عقب نیروی کمکی بیاد. یعنی دقیق بچه ها رفته بودن قبل از عملیات اون ور خط از عراقی ها رد شده، رفتن پشت اونا، تک تک این راه ها، نخل ها، کجاها راه آبه، آب راه هست، اینا همه شناسایی شده بود. ما دقیق میدونستیم تو کدوم سنگر از کدوم پنجره باید نارنجک بندازیم. من به شما این سنگر که سه تا سنگر، دو تا سنگر ما باید منهدم میگه، دقیق میدونستیم. 3 ساعت با دوربین دقیق نگاه میکردیم اینا توی سنگر چند نفرن، چند ساعت میرن بیرون گشت، کی میان تو سنگر، سنگر چند تا پنجره داره، فاصله سنگرها چقدره، اینا همه رو ما دقیق میدونستیم. این تصویری که تو فیلم ها میسازن، بله یک زمانایی به خصوص اوائل جنگ بی تجربه ای بود، از صفر و زیر صفر شروع شد، ولی کم کم و اواخر خیلی کارهای دقیق صورت میگرفت. ضرورت مجدد تمدن سازی اسلامی امروز خودشو واضح تر از همیشه در یکی دو قرن گذشته داره نشون میده، که هم این تمدن سازی یا مجدد این بازسازی تمدن اسلامی هم ضرورت بیشتری پیدا کرده، حتی برای حفظ ایمان شخصی، هم امکان بیشتری پیدا کرده. یعنی در قرن گذشته امکان تمدن سازی تا این حد برای مسلمین، مسلمانان و به طور ویژه برای پیروان اهل بیت در یک شرایط انقلابی چنین امکانی تا این حد جدی فراهم نبوده. یعنی 2 نسل 3 نسل قبل از شما اساساً به تمدن اسلامی فکر نمی کردن دیگه، قضیه تمام شده بود. نسل قبل از شما تلاش کردن برای حفظ اصل اسلام و مقابله با تهاجم ها و توطئه ها و خیانت ها، ولی باز بیشتر مسئله اصلی در یکی 2 نسل گذشته، دغدغه اصلی و مسئله اصلی حفظ خود بود، حفظ انقلاب بود، حفظ اصل سیستم و نظام بود. یعنی دغدغه ها بیشتر سخت افزاری بود، چون اصل بدنه و ساختار نظام انقلابی مورد تهدید و حمله بود از درون و بیرون. این تهدیدها البته همچنان ادامه داره. نسل قبل از انقلاب اساساً دیگه تمدن اسلامی براش یه خاطره محو شده بود. نسل انقلاب که انقلاب 57 رو به نتیجه رسوندن و بعد تا 1-2 دهه هزینه‌ش رو پرداختن برای حفظ اصلش، ساختارش، تو دهه 60 انقلاب، جنگ، تروریسم، تحریم‌های خیلی وحشتناک، اینایی که الان هست تحریم نیست، شرق و غرب اینا، اون نسل شما توی یک شرایط بسیار خاصی قرار گرفته که توی 1-2-3 دهه آینده میتونه میوه این همه مجاهدت و تلاش ها رو بچینه، یعنی نرم افزار و سخت افزار تمدن اسلامی جهانی رو پیش ببره و به نقاط حداقلی برسونه، میتونه ضایع کنه.
یعنی این درختی که این نهالی که با این همه زحمات و تلاش ها دهه ها مبارزه و مجاهدت مستقیم و صدها هزار کسانی که هزینه های سنگینی پرداختن، همه اینا نهایتاً یک سخت افزاری رو داره به شما تحویل میده، به نسل شما، که تو 20 سال آینده 40 سال آینده یا ای رو خرابش میکنین، ضایع میکنین تمام زحماتی که کشیده شده و کشور و جهان اسلام دچار یک عقب‌گرد بسیار خطرناک میشه و این تجربه مثبت و موفق تبدیل میشه به یک خاطره تلخ، خدای نکرده، و بعد تا چند قرن دیگه نمیتونیم کمر راست کنیم و سر بالا ببریم، سرمون رو بلند کنیم. امام میگفت که اگه این دفعه بخوریم زمین، چنان اینا کینه دارن نسبت به اسلام و نسبت به مکتب اهل بیت و اینا، دیگه تا چند صد سال نمیذارن سر بلند کنیم. و اما اگر انشاءالله با موقعیت شناسی، زمان شناسی، خودشناسی، جهان شناسی درست، با اراده های قوی وارد عمل و وارد صحنه بشیم تو عرصه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری، این بذر اولیه تمدن جدید اسلامی رو نذاریم از بین بره، شماها بارورش بکنید انشاءالله و به بار بنشونید، نسل بعد از شما قطعا شاهد یک تمدن جوان اسلامی معاصر در سراسر جهان اسلام به طور خاص، تأثیرگذار در کل جهان بشری میتونه باشه. واقعا این شرایط همیشه فراهم نبوده، همیشه فراهم نخواهد بود، خیلی هزینه ها پرداخت میشه، قرن ها گرفتاری و مشکلات، تا این وقت یه لحظه خاص تاریخی که مثلا بهش میگن پیچ تاریخی، تو یک قطعه خاصی از تاریخ یک امکان و ظرفیت بزرگی شکوفا بشه و فعال بشه و اون وقت اون لحظات شب قدر اون تاریخ، شب قدر اون تمدن و اون ملت و اون امت که هر ساعتش هزار ساعته، هر شبش هزار شبه، هر تصمیمش مساوی با هزار تصمیمه، هر اقدام هزار اقدامه، هر خدمت هزار خدمت، هر خیانت هزار خیانته. گاهی دیدی یه عالم زور میزنی یک کارهای معمولی رو پیش نمیره، بعد این زورها هی انباشته میشه انباشته میشه، یه لحظه شروع میکنه به ثمر دادن، تو اون لحظه خاص یه انگشتم که بزنی فشار بدی جلو میره، تغییر شکل پیدا میکنه. اون لحظه ای که یک امتی و تمدنی رسیده به نقطه جوش، یعنی تا 99 درجه میرسه شما ممکنه آثارش رو نبینی ولی نمیدونی این 99 درجه حرارت خورد، اون لحظه که به 100 درجه میرسه سر اون درجه آخر غلیان شروع میشه. ممکنه کسی فکر کنه که خب حالا این یک درجه، اونم یک درجه، اونم یک درجه، همه یک درجه، بله به لحاظ کمی اینا همه مساوی هن. اولین درجه حرارت با آخرین درجه حرارت، اما به لحاظ تأثیر تاریخی و بیرونیش اینا یکسان نیستند. هر این یک درجه آخر به یک معنا مساوی میشه با کل او 99 درجه آثار بیرونیش. 99 درجه فشار، مقاومت، تلاش، اون لحظه درجه آخر که یک تاریخی به قلیان میاد، سرنوشت یک ملت، مسیر یک تمدن و تاریخی میخواد تغییر کنه، الان ما تقریبا در یک چنین لحظه‌ای قرار گرفتیم. چند صد سال فشار، شکنجه، تحمیل، تحقیر، آزار، استبداد و بعد توی یکی دو قرن اخیر تسلط دشمن بر کشورهای اسلامی و بر ایران، به خصوص در صد سال اخیر و بالاخص از اواخر قاجار به بعد تا انقلاب اسلامی، خیلی ها مصیبت کشیدن بدون هیچ چشمنداز مادی. امروز لحظه ای که شما میبینید یه مرتبه یه صدا، حق یا باطل، چجوری در کل جهان منعکس میشه و آثارشون میگذاره. شما الان در یک شرایطی قرار گرفتید، میبینید از این طرف یمن اتفاقاتی میفته، از این طرف لبنان، از اون طرف غزه، از این طرف پاکستان، از این طرف آسیا میانه، از اون طرف کل جهان اسلام. اینجوری نبوده که اصلا. اینا برای اولین بار یک همچین اتفاقاتی داره میفته در تاریخ معاصر و همه اینها مستقیم یا غیر مستقیم، دانسته یا ندانسته، به یک معنا تحت تأثیر انقلاب اسلامی در ایران بود. این انقلاب اوضاع رو به هم ریخت، معادله قوا رو و معادله افکار رو، ایدئولوژی ها رو، نسبت ایدئولوژی ها، نسبت تمدنی رو، نسبت تاریخی فرهنگی، همه رو در هم ریخت. حالا درست شما در یک لحظه ای آمده، نسل شما داریم میاید که هزینه های سنگینی پرداخت شد، شکست ها و تجربه های تلخی داشتیم، پیروزی های بسیار بزرگی به دست آمد. با اطلاع از تاریخ معاصر عرض میکنم که ایران، ملت ایران با سبقه اسلامی قرنها به اندازه امروز مقتدر و قوی نبوده. امروز تو عرصه بین الملل گسترش پیدا کردیم، گفتمان انقلاب اسلامی پرچم شده، رقبا ضعیف عمل کردن، دشمن با تمام قدرتش تو این 3-4 دهه دهه به دهه عقبتر رفت و ما جلو رفتیم. امروز ملت ما، انقلاب ما تعیین کننده است تو کل جهان اسلام، در منطقه به طور خاص، در کل جهان اسلام به نحو عام، در کل جهان به نحو عام تأثیر گذاریم. یه کار مثبت قوی تو دانشگاه‌های ما صورت میگیره، ابعاد جهانی پیدا میکنه. حوزه ما اگر بتونه قدمی برداره، درست معارف دینی رو عرضه بکنه، ابعاد جهانی پیدا میکنه. چون هیچ وقت به اندازه امروز نه دوست این تعداد دوست داشته و نه هیچ وقت این تعداد دشمن. این یعنی حساس شدن، یعنی فعال شدن، یعنی مؤثر شدن. شما وقتی مؤثر نیستی دوست و دشمنان زیادی نداری، دوستان و دشمنات نه تو یک حلقه کوچکی تعریف میشن. وقتی ابعاد و آثار جهانی پیدا میکنی، دوستان جهانی و دشمنان جهانی پیدا میکنی، دوستانی صمیمی و صادق و دشمنانی خطرناک و قاطع و پر از کینه. الان ما هر دوشو داریم. فرمودن که در مورد افراد راحت طلبی که موضع‌گیری و تصمیم گیری نمی کنند، از این نوع افراد در شورای انقلاب فرهنگی هم هستند؟ بله هست. آیا دلیل ناکارآمدی مطلوب شورا به همین است؟ من راجع به شورا و اشخاص، چون همکاران ما هستند، چند جا هم هی گفتیم، به ما گفتن آقا شما هر جا مری انتقاد میکنی و اینا، خیلی دیگه نمیخوام عرض بکنم، ولی بله این مسئله هست. با تمام این مسئولیت ها دو جور میشه مواجه شد. یکی که خب حالا یک جلسه تمام مسئولیت های حکومتی رو عرض میکنم، هر کس هر جا هر مسئولیت، دو جور میتونه برخورد کنه. یکی ای که بالاخره هم خرماست، هم خداست، شغلی و الحمدلله پیشرفتی و حقوقی و عزتی و فلان. حالا شورا که البته حقوق نمیده به کسی، به عنوان حقوق عضویت شورا چیزی ندارن، و اینجوری بگن که بالاخره شرکت، هم محترم میشیم، هم جلو پامو بلند میشن، تو فرودگاه میبرنشون چیز پاویون میبرنشون. فرقش هم ما نفهمیدیم چیه، اینا که میرن پاویون با بقیه مردم فرقش نفهمیدیم چیه جز ادا اصول، مگر یه وقتی اضطراری، ضرورت چیزی، نمیدونم فلان جا چی 4-5 تا کارای سوری و این حرفا. اما حالا آقا اینجا باید شما یک موضوعی بگیری راجع به فلان مسئله فرهنگی، آموزشی، علمی، سیاسی در جامعه، باید یک چیزی بگی. بله اگر بگم برام مشکل درست میشه، یه عده با من دشمن میشن. ما اصلا داریم افراد، اینا نگین ولی بدونین، ما داریم کسایی که توی همین شورا و شورای دیگه میگن آقا شما که توی قضیه مخالفی، خب حرف بزن. میگه آقا بودجه ما دست اینایه، همین هم یه کاری نکنیم قچ. اینجوری رسمی. بله آقا افرادی هستن خیلی بیشتر نگران شغلشونن تا نگران فرهنگ و آموزش و حرف هستن، توجیه هم میکنن. این یک روش هم اینه که آقا اگه یک جایی واقعا مسئولیت ماست به لحاظ شرعی و قانونی، باید اقدام بکنیم، ولو که نتیجه‌ای باشه که اصلا ما را اونجا بردارن. مگه ما قراره اونجا باشیم تا آخر عمر؟ مثلا کی گفته؟ اینا که هدف نیست. به مسئولیتت عمل کن، شد شد، نشد نشد، تو مسئولیتت عمل کردی. بعضی اینجور محاسبات ما تو شورا رو نمیگم، ما کلی دارم عرض میکنم. اینا دو تا شیوه همه جا هست، بین خود شما هم هست، تو مسائل شخصیتون این دو شیوه وجود داره. یک مواردی هم هست که محدودیت اختیارات قانونی است، یعنی یه کاری میخوان بکنن نمیتونن. چگونه خودمان را بشناسیم و بدانیم چه ویژگی هایی داریم؟ یک روشش که در روایت همه اهل بیت از جمله حضرت رضا علیه السلام هست اینه، فرمودن از ما نیستن. این خیلی چیز عجیبیه و در ما هم کمتره. من خودم یه وقتایی زمان جنگ و انقلاب این از این کارا بود، ولی دیگه ادامش ندادیم. فرمودن از ما نیستن کسانی که در روز، شبانه روز، حداقل یک بار خودشون رو محاکمه نکنن، یک دادگاه علیه خودشون تشکیل ندن، محاسبه نفس. بهترین وقتش هم قبل از خوابه که یه بار آدم کاری که از اون روز از صبح انجام داده مرور کنه، انگیزه های خودش رو بررسی کنه. این کار چرا کردم، چرا نکردم، چگونه انجام دادم و چرا، اصلش، کیفیتش، کمیتش رو مورد سوال قرار بده. این یکی از راهاش اینه. کشی که علمای اخلاق میگن به ماها میگن کشی که نفس خود را کشیدن، که ما این کار من خودم اهلش نیستم متاسفانه. این خیلی شما بوده این تعبیری که از موسی بن جعفر نقل شده از حضرت رضا هست که از ما نیستین، اگر پیروان اهل بیت نیستین، مسلمان حقیقی نیستید، اگر حداقل روزی یک بار خودتون رو در خلوت محاکمه نکنید، 24 ساعت گذشته خودتون رو تبدیل به یک دادگاه صادق و دقیق و قاطع که دادستانش خودتی، خودت یقی خودتو بهت بگیری. و این چقدر کمک میکنه به اصلاح فرد و جامعه، چقدر کمک میکنه به عدالت، به گسترش اخلاق.